بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. كلام در رجال مرحوم ابن القزائري بود. رجالی دارد به نام الضعفاء. عرض کردیم کتابی دارد به نام الضعفاء و کتابی دارد به نام الممدوحین. ممدوحینش در دست نیست، ضعفاء هم به همون شکلی که عرض کردم در دست هست. آیا تا چه مقدار این رجال ارزش دارد، قابل اعتماد هست؟ نظریات مختلفی در اطراف رجال ابن القزائری بیان شد. مرحوم محقق تهرانی فرمود کتاب مختلق، اینا ساخته اند بر شیعه. مرحوم علامه گفت من اعتماد میکنم، اما مشروط بر این که خلاف شیخ و نجاشی نباشه، ولی در موقع تضاد شیخ و نجاشی را بر او مقدم کرد یا متوقف شد. حضرت آقای تستری فرمودن نخه، این نقاد فن است و چنین و چنان. قول چهارم، نظریه چهارم، ریشه های اون بر می گردد به مرحوم محقق بهبهانی که از ایشان ما گرفته ایم و در پرورش این نظریه کوشیده ایم. و آن این است که این شخصیت عالی قد این کتاب را نوشته، اما مدح و ذمی که در باره روات دارد، این مدح و ذم مستند به سماع عن الشیخ، سماع عن العادل، یا فرض کنید معاشرت با راوی نبوده. شیخ و نجاشی اگر یکی را توصیق کنن، توصیقشون مستند الی السماع، مستند به سماع عن الشیخ یا جمع قرائن و شواهد. اما مرحوم ابن القزائری یک مشی خاصی و سلیقه خاصی داشته، و بعد برای این یه مقدمه ای را نقل کردیم، گفتیم بعضی از مسائل درباره ائمه اهل البیت در زمان ایشان مطرح بود. قمی ها و ابن القزائری یک طرف بودند و علمای کوفه و عراق طرف دیگر. علمای قم مانند ابن ولید و امثال اینها، اینها درباره اهل بیت مقاماتی قائل بودند، اما مقامات دیگر را غلو می‌دانستند، در حالی که همانها را که علمای قم و ابن القزائری غلو می‌دانست، مرحوم شیخ مفید گفت این غلو نیست، اگر کسی خلاف این را بگد قد قصر فی حق الائمه. ابن القزائری از اون گروه پیوسته به قمی ها بود در تحلیل عقاید، در مقامات ائمه، در معجزات، در کرامات، در ولایت های تکوینی و همچنین این مسائل. و چون یه عقاید خاصی داشت، اگر می دید یک راوی روایتی را نقل می کند که در مضمون روایت غلو است، از نظر او فوراً معطل دیگه نمی شد. راوی در نظر این آدم و زاون کذابون، یعنی از متن روایت وضع وساقت راوی را استخراج می کرد. برای این که این عرض ما توأم با شاهد باشه، عبارات ابن القزائری را مقداری درباره روات آورده ای. خواهد دید هر کجا میگد وزاون کذابون، یا پشت سرش میگد غالی، یا قبلن میگد غالی، معلوم میشود علت وزا و کذاب بودن سرچشمش همان مسئله قلوب بود. آرام قلوب از دریچه فکر ایشان، نه قلوب از دریچه فکر مشاهیر و علما مانند مفید و مانند مرتضا و مانند شیخ طوسی. کم جایی پیدا می کند این که کم میگم، چون استقرا ما نکرده ایم. کسی نگاه کند خواهد دید کم جایست که این آدم حکم به ان الرجل وزاء و کذاب، مگر اینکه قبلا یا متهم میکند به قلوب یا بعدا متهم میکند به قلوب. این هم یه مشیست حال راوی را از متن روایت به دست آوردن، در حالی که این رقم قضاوت ها فوق العاده قضاوت های عجولانه و به اصطلاح غیر کامله. اولا نباید غلو و به اصطلاح حد وسط را با عقیده خودمون بسنجیم. نباید متراژ عقیده خود من باشه. هر کسی با متراژ من کار او تطبیق نکرد، بگم تجاوزه عن الحد. و ثانیاً نقل روایت دلیل بر اعتقاد بر روایت نیست. ثم اگر اهل باطل یعنی اهل قلوب از یک نفر روایتی را نقل کردن، دلیل نیست که این آقا واقعا ناقل آن روایته. یکی از علل این که این کتاب به این صورت ناهنجار و غیر صحیح در آمده و همه تعجب میکنن که این مرد این همه مشایخ شیعه را تضعیف کرده، ریشه ها برمیگردد به همان عقاید شخصی و عقاید شخصی را مقیاس قرار دادن، و اگر روایت مخالف شد روایت را باطل دانستن و راوی را متهم کردن به جعل و کذب. حالا نمونه ها را ببینید، ببینید ما در نمونه ها اشتباه نکنیم. یک، نمونه ها را ببینید. عرض کردم خدمتتون که از اون الاول عنایت کنید، همون صفحه اول وسط الاول، قبلش نمیخونید. ان الظاهر ان کمال الاستقراء فی ارجاء ابائره، ارجاء یعنی اطراف، انه کان یرا نقل بعض غرائب الامور من الائمه علیهم السلام من القلوب على حسب مذاق القمیین، فإذا رأى من احدهم ذکر شیء غیر موافق لاعتقاده یجزم بأنه من الغلو فيعتقد بكذبه وافترائه فيحكم بضعفه وغلوه ولذا يكثر حكمه بالضعف والكذب، در حالی که فی غیر محله ما. خیلی مسئله مشکله. من اولا عقیده ام متراژه، روایت که نقل شد با عقیده من تطبیق نکرد، دروغه. تازه این دروغ را راوی جعل کرده، و حال این که ممکنه راوی این را از کسی دیگر نقل کرده باشه، دیگه اینها را عنایت نداشت. حالا ببینی، و یظهر ذلک مما ذکره. ببینید گاهی میگه من انه کان غالیا، پرم میگه کذابا، کما فی سلیمان دیلمی، و فی آخره میگه من انه ضعیفا، بسیار خوب، جدا لا یلتفت الیه، پشبند، این پسبند، فی مذهبه قلوب، قلوب یا پسبند یا پیشبند، کما فی عبد الرحمن ابن ابی حماد، فان الظاهر ان منشأ تضعیفه بما ذکر من قلوبه، و مثله ما فی خلف ابن محمد، میگه من انه کان غالیا فی مذهبه ضعیف لا یلتفت الیه، غلو پیشونده، و ما فی سهل ابن زیاد من انه کان ضعیفا فاسد الروایت و المذهب. رعایت کنه همش اینه، روایات وقتی که با عقیده اش تطبیق نمی کرد فوراً قلوب بود، البته عقایدش هم عقاید معتدلی نبوده. و کان احمد ابن محمد، محمد ابن عیسی، اخرجه این سهل ابن زیاد را عن قم، و ظاهر این عبارت من ان منشأ جمیعه ما حکاه النجاشی ان احمد المذکور من انه یشهد علیه، یعنی برون سه بالغلب ورکس، اخرجه عنه، و ما فی حسن ابن میاه میگه من انه ضعیفان غالین پیش پسوند، و فی صالح ابن سهل غالین کذابون و زاون للحدیث لا خیر فیه ولا فی سائر ما روا، و فی صالح ابن عقبه، عقبه نخوندیم، عقبه غالن کذاب لا یلتفت الی، و فی عبدالله ابن بکر، بکیر نیست، مرتفع القول ضعیف، مرتفع القول یعنی قلوب، و فی عبدالله ابن حکم ضعیف مرتفع القول یعنی عقیدش در باره ائمه قلوب، و نحوه فی عبدالله ابن سالم و عبدالله ابن بر و عبدالله ابن عبدالرحمن. بنابراین ما تعجب نخواهیم کرد که مشایخ به وسیله این فرد تضعیف بشود و تضعیفات این آدم قابل اعتنا و ارزش نخواهد بود، چون عقایدش از نظر قلوب عقاید معتدلی نبوده. یعنی اگر یه عده در ناحیه افراط بودن، این در ناحیه تفریط بود. این یه توجیه دیگری که می شود برای فرمایش آقای ابن القزائری کرد اینه. ابن القزائری یه آدمه که بگم بلغمی مزاج بوده، قدیمی ها می گفتن تند و تیز بوده، فلفلی مزاج بوده، تعبیرها را ما نمی تونیم بگیم، قرص خیلی چیز کوچک را فوراً بزرگ نشان می داد. یه نفر آدم بد، هم نجاشی میگه بده، هم این میگه بده، برای نجاشی معقولانه میگه بده، این اما قداره را از رو میبندد و خیلی خیلی درباره طرف بیش به اصطلاح بیش از حد به نقادی و جراحی میپردازه. نشانش اینه که مواردی را ما پیدا کرد، مرحوم نجاشی میگه ضعیفه، شیخ هم میگه ضعیفه، اینم میگه ضعیفه، اونا میگن ضعیفه، اما این کلماتی را نثار میکند که اگر واقعا این کلمات حق باشه طرف باید آرزوی مرگ کنه. هستن کسانی که فلفلی مزاجند و عصبانی‌اند و از دیدن یک سلسله به اصطلاح معرکه ها و پیامد ها و یک سلسله رخداد ها بیش از حد ناراحت می شود. فرض کنید ما یه فردی ردیم گناه صغیره می کنیم، به قدری ناراحت بشیم که مسکین آقا چی آقا داره مرتد می شد و کافه. ناراحتی این آدم از یه گناه صغیره مثل ناراحتی یک آدم معتدل از گناه ارتداد. یه همچه حالتی داشته، قلم در اختیارش نبوده، سبک فکر، سلیقه، عقیده هستم دیگه، تندها هستند و داغ ها هستند و در مقابلم یه مش یخجال ها هستند که اصلا به این زودی داغ نمیشن. یه افراد معتدلی هم هستند. این جزء معتدل نبوده. البته نباید بگید که ما بعد از 13 بعد از 10 قرن غیبت این آدم میکنیم، نه، الان نشان میدیم همون شخصی که نجاشی میگه بده اینم میگه بده، عبارتها رو بسنجی. شیخ میگه بده اینم میگه بده، اما ببینید از زمین تا آسمان فرق داره. ولذا مرد مؤمن کسیست هنگامی که به اصطلاح خشمگین میشود، خشم او را از حد اعتدال بیرون چی آقا نبره. حالا ببینید مثال ها را عرض کنیم. الثانی ان الظاهر انه کان غیورا فی دینه حامیا عنه فکان اذا را مکروها اشتدت عنده بشاعته و کسرت لدیه شناعته مکسرا علی مقترفه من الطعن و التشنیع و اللعن و التفزیع یشهد علیه سیاق عبارته فانت ترا ان غیره فی مقام التضعیف غیر یعنی نجاشی و شیخ یقتصر بما فیه بیان الضعف بخلافه فانه یرخی اینان القلم شل میکنه فی المیدان به اتهامه بالخبس و التهالک و اللعان فیضعف مؤکدن دوبله سبله و الیک نمازج. قال فی المسمعی انه ضعیف مرتفع القول له کتاب فی الزیارات یدل علی خبس عظیم و مذهب متفاوت متحافظ و کان من کذابت اهل البصره. مرگ برای همچه انسان اگر اینجورا باشه خیلی نعمتیست. حالا چند نفر ببینیم بعد با شیخ قیاس کنیم. وقال حول کتاب علی ابن العباس تصنیف یدل علی خبسه و تهالک مذهبه لا یلتفت الیه ولا یعبع بما رواه. و قال فی جعفر ابن مالک کذاب متروک الحدیث جمله و کان فی مذهبه ارتفاع و یروی عن الضعفاء والمجاهیل و کل عیوب الضعفاء مجتمعتون فی اون که بدها همه دارن تو تنها داری. میخواد اینه بگی ولحاصل انه کان یکبر کثیرا من الامور الصغیره و له روحیتون خاصه تحمله علا ذالک. حالا شاهد و یشهد علا ذالک ان الشیخ و النجاشی ربما ضعفا رجلا و الغوائری ایزا ضعفه لیکن بین التعبیرین اختلافا واضحا. مثلا ذکر الشیخ یعنی شیخ طوسی عبدالله ابن محمد گفت انه کان واعظا فقیها، همین، نه توصیق کرده نه جر. و ضعفه النجاشی به قوله انه ضعیف، همین. اما این چی میگه؟ و ضعفه القزائری به قوله انه کذاب و زائن للحدیث لا یلتفت الى حدیثه و لا یعبع به. این حاکی از این است که در مقایسه معلوم می شود که آقا چقدر عصبانیه. آدم مورخ، مورخ العقاید، در حقیقت رجالی یک پا مورخه، مورخ العقاید دیگه. مورخ العقاید نباید از خود بیش از حد مایه بگذره، این همان واقع را و اما اون روحیات خودش را در قلم خودش منعکس کنه، این شرط حسن تاریخ نیست. دو، ان علی ابن ابی حمزه، همه میدونیم که علی ابن ابی حمزه بطائنی بعد از امام هفتم جزء واقفه شد. قد ضعفه اهل الرجال فعرفه الشیخ به انه واقفه هم ولعلامه انه احد امد لواقفه، امد جمع عمود. وقال القزائری، میگه لعنه الله اصل الوقف و اشد الخلق عداوتا للولی، یعنی امام هشتم، که من بعد ابی ابراهیم، ابی ابراهیم لقب امام موسی بن جعفر. و مثله اسحاق ابن احمد المکنا به ابی یعقوب اخل اشتر. قال النجاشی معدن التخلیط و لهو کتبان فی التخلیط. اما غزائری چی میگی؟ و قال الغزائری کذابون چیز فاسد المذهب کذابون فی الروایه و زاون للحدیث لا یلتفت الی ما روا. در مقایسه معلوم می شود که معتدل کیه؟ آدم تند و تیز، که تند و تیزی در تاریخ آفته، اونم در تاریخ العقاید. در اینجا یه نکته رو عرض می کنم، در کتاب معجم و رجال الحدیث که بسیار کتاب ارزنده و خوبیست، ابتکارات زیادی داره، استدلال فرمودن که این کتاب غزائری مال ابن الغزائری نیست، مال ابن الغزائری نیست. چرا؟ میگه به جهت این که عرض کرم خدمتون که جناب نجاشی از ابن الغزائری مطالبی را نقل میکنه، ما فی النجاشی یختلف ما فی رجال القزائری. نجاشی از احمد ابن الحسین نقل میکنه، اما در این حالی که نقل میکنه منقول با منقول ان چه دارد آقا؟ فرق داره. پس معلوم میشود کتاب ابن الغزائری مال ابن الغزائری نیست. اگر مال او بود باید متن نجاشی با متن رجال قزائری چه باشد آقا؟ یکی باشه. این استدلال استدلال کاملی نیست. چرا؟ زیرا عرض کردیم مرحوم نجاشی آدم باحوصله و معتدلی بوده، در مقام نقل از استادم تند و تیزهای استاد را یا معاصر را حذف میکرد و لب و اصارش را ذکر میکرد. تنها یک مورد دو مورد نیست، همه جا ایشان با او اختلاف داره. حتی اونجا که میگه قال احمد ابن الحسین ما فی رجال النجاشی یختلف ما فی رجال ابن القزائری. چرا؟ از نظر روحیه، طرز تفکر، به اصطلاح حتی از کتاب او هم نقل کنه، از مجالس او هم نقل کنه، تند و تیزهای او را نقل نخواهد کرد. روحیه ها فرق داره، ولذا اختلاف در عبارات دلیل نیست که کتاب مال ابن القزائری نیست. و علا کل تقدیرین نعم ما قال المحقق میر داماد که لن یسلم احدون. میر داماد چه میگه؟ میگه لن یسلم احدون من جرحه قل ما یسلم سلم یسلم و دیگه قل ما یسلم احدان من جرحه و قل ان ینج و سقطان من قدهه، کمتر کسی که از زیر چاقوی ابن القزائری صاف و سالم برخواسته. این کتاب ارزشش در همین حده که عرض کردیم که تا حدی میتواند وضع راوی را نشون بده، اما تند و تیزهاش هیچ قابل قبول نیست. اونجایی هم که معلول غلو باشه اصلا اونها دیگه قبول نیست، چون غلو او را ما غلو نمیدونیم. و به اصطلاح رجال، رجال استنباطی است. رجال استنباطی آفت داره، رجال علم منقول است، باید بر منقول تکیه کنه، استنباط هم در حدود استنباط باشه. بناءً علی هذا تضعیفاتش کم ارزش، بله توثیقاتش دیگه لا شک و لا شبهه لیس قرآن وراء عبادانی دیگه، اگر او توثیق کنه معلوم میشد دیگه هیچ مورد بحثی نبوده. تمل کلامو حول الاصول ثمانیه للقدما، اصول ثمانیه قدما را به عنوان ابزار شناسی تدریس کردیم. اصول ثمانیه را بشماریم: یک رجال الکشی، دو رجال النجاشی، سه فهرست شیخ، چهار رجال شیخ طوسی، پنج رجال برقی که فقط طبقات، بعدن سه تای دیگرم جزء اصول نیست. ما آوردیم که آثار قدماست: مشیخه فقیه، دوم مشیخه عرض کرم تهذیبه، سوم کتاب عرض کرم خدمتون که رساله زراریه به اصطلاح اون مرد بزرگوار. اینا آثار است که برای ما از قدما در رجال مونده. ثم هر علمی که آقا متوقف شد یمود، هر علمی که متوقف شد یمود. علمی میتواند پویا باشد که به دنبالش بحث ادامه پیدا کنه، ولذا اگر فقه شیعه فقه حیست به خاطر اینکه اجتهاد به دنبالش بوده. فقه عامه در همون قرن ششم تمام شده، بعدن دیگه فقه عامه فقه پویا نیست، ولذا در قرن هفتم افول فقه عامه است. بله در اون است جمود الفقه در میان اونها شروع شده الى یومنا هذا. هر علمی، هر بحثی، هر کتابی اگر اجتهاد به دنبالش شد پیگیری شد یحیی و الا یموت. یه مسئله است که سنت الهی است در تمام مسائل فکری. رجال با این هشت نفر خاتمه نیافت. قرن ششم آمد. در قرن ششم دو رجالی دان فحل قوی پیدا کردیم که اینها مکمل کار شیخ شدند. کار شیخ چه بود؟ همان فهرست کتب شیعه را نوشت، اسناد خودش را به کتب شیعه بیان کرد. حالا که نبود که کتاب ها چاپ شده کناره علل منار، کسی اگر میخواست از یک کتابی مطلبی را نقل کنه باید نسبت کتاب را به مؤلف چه کنه؟ ثابت کنه. کتب شیعه را نوش، مشایخ را نوش، اسناد خود را به این کتب معین کرد، ولی کار با اینجا خاتمه نیافت. کما اینکه قبل از شیخ هم این کار شده بود. خود ابن القزائری دو تا کتاب نوشته، یکی الاصول، یکی هم المصنفات. بعد از شیخ این کار ادامه پیدا کرد. یک به وسیله شیخ منتجب الدین کتابی دارد به نام فهرست شیخ منتجب الدی. کار شیخ را تعقیب کرده، علمایی که بعد از شیخ آمدن تا عصر ایشان، اسامی اینها را، کتابهای اینها را، ارزش اینها را از نظر علمی و حدیثی معین کرده. دین از اولاد همین صدوق این علی ابن بابوی که ما الان در محضرشون هستیم که از مشایخ شیعه هست. البته قدر این مشایخ و قبور این مشایخ باید همیشه زنده بمانه، اینا اسناد شیعه هستن. فردا شیعه را متهم نکنن که بوته بودن از دل زمین بیرون آمده اند. حتی قبور صحابه را باید به همون حالت حفظ کرد. اینها در حقیقت سندن، اسناد شیعه هستن. یکی در اینجا این علی ابن بابوه در این پدر صدوقه که در 329 فوت کرده، یکی الان در برابر ما ابن قولویه، اون هم معاصر اینه، در حدود 330 فوت کرده. و این دو بزرگوار معاصر کلینیان که در 328 یا 329 فوت کرده. یکی دیگر علی ابن ابراهیم داریم پشت همین آتش نشانی قبرش اونجا هست، مؤلف تفسیر، شیخ کلینی. اینها مشایخ شیعه هستن، اسناد. این آقای عبیدالله به اصطلاح منتجب الدین از فرزندان ایشانه. این امامزاده یحیی که در به اصطلاح چیز داریم در تهران، این جزء بزرگان ری بود. میگه من روزی محضر این مرد رسیدم، این به اصطلاح به من یک پیشنهادی کرد، گفت شیخ طوسی کتب شیعه را نوشته، اما بعد از شیخ طوسی کسی که کتب شیعه را بنویسد نیست. من از شما خواهش میکنم فهرست کتب شیعه را و مشایخ شیعه را که بعد از شیخ طوسی تا این عصر هست شما بنویسی. ایشان میگه من امتثالاً لامر این آقا این کتاب را نوشتم به نام فهرس شیخ منتجب بالجیم لا بالخا. این هم به اصطلاح نسبشه. نسبش عرض کنم خدمتتون که در این صفحه آمده، عنایت بفرمایید. فهرس نسبش این پایین صفحه، علی ابن عبیدالله ابن الحسن ابن الحسین، دو مرتبه ابن الحسن ابن الحسین، اخو شیخ الصدوق، قهرن از اولاد علی ابن ابراهیم که اینجاست، به چند واسطه به این میرسه. در علمیت این آقا همین بس که میگن کان بحرن لا ینزف، دریای بی پایان بوده. شیخ الاصحاب، خب این یه شیخ است که کتابی نوشته، فهرست. این فهرست دو جا چاپ شده، یک در اون بهارهای قدیم 25 جلدی در اونجا چاپ شده، اخیرن هم که بهار را در 110 جلد چاپ کردن، در جلد 102 این فهرست چاپ شده، بعدن هم مجزا و مستقل این فهرست چاپ شده. حالا ببینیم چقدر این آقا موفق شده. شیخ در سال 460 فوت کرده، شیخ طوسی. این آقا در حدود 600 فوت کرده، قهرن توانسته یک قرن و نیم از مشایخ شیعه را تنظیم کنه. خیلی خیلی همت بود، مثل حالا نبود که رادیو باشه، تلویزیون باشه، نامرسانی باشه، پست مرتب باشه و عرض کنم نوار باشه. باید این آدم به قدری مسلط و محیط باشه، شیوخ شیعه که در جهان پخش بودن اینها را پیدا کند، کتابهای اینها و اسامی اینها را. در همان عصری که این آقا این فهرست را نوشته، عجیب این است که یه معاصری دارد، معاصرش هم مثل خود ایشان این همین کار را کرده. اون کیه؟ اونم معاصر اینه. این در سال 600 فوت کرده، گاهی میگن بعد از 585، همون 600 میشه. معاصری دارد، معاصرم همین کار کرده، مرحوم ابن شهرآشوب. ابن شهرآشوب سروی مازندرانی همین کار ایشون رو کرده به نام معالم العلماء. و عجیب است، دو شیخ، دو استاد حدیث، دو بزرگوار معروف، هر دو یک کاری را شروع کردن. این نه از کار او مطلع بوده و نه او از کار این مطلع شده. مرزا تداخل خیلی دارم، آمین من وچن، این نقل کرده، او نقل نکرده، او نقل کرده، این نقل نکرده، و کسی را ما گشتم آن. در اینجا ما پی میبریم که چرا مصنفات شیعه معروف و مشهور نشد. یکی از علتش این بود که روابط نبود، هماهنگی نبود. این مرد در ری این کتاب را نوشته، در حالی که معالم العلماء خطیب دمشق بود، مرحوم ابن شهرآشوب مقیم دمشق و خطیب اونجا و استاد وعظ خطابه اونجا بود، از هم آگاه نبودند. ولذا بسیاری از نیروها در حوزه ما هم هدر میره. یک کتابی را من مشغولم، یک کتاب را معاصر منم مشغوله، نیروها در یه جا هدر میره. اگر کار تقسیم بشه، هماهنگی باشه، روابط باشه، یعنی برای این مسئله دفتری باشه که انسان از حال یکدیگر آگاه باشه، کارهای تکراری کمتر انجام میگیره. و علا کل تقدیر فلهما شکر و لهما جزیل شکر. این دو اثر را در قرن ششم به یادگار گذارده ان. یکی به نام فهرست شیخ منتجب الدین که عظمت دارد، بزرگواره. یکی دیگر هم معالم العلماء شیخ ابن شهرآشوب. شهرآشوب تولدش در 488، وفات در 588، کم عمری نکرده، 100 سال توجه کردی آقا، عمر با برکتی بوده. کتاب مناقب العلماء هم مناقب به اصطلاح کتاب مناقب هم مال ایشانه و این هم مال این. اما در این دو کتاب توثیق و جر خیلی کمتره، فقط نام کتاب است، اسامی کتب است، معرفه شخصیت هاست، معرفه شعرا است، این هاست. و اما مثلا ثقه هست، مجروح هست، این ها دیگه نیست. بقیه هنا نکتتون، آیا فهرستی که ابن ندیم نوشته، ابن ندیم متوفای 385، ما چطور اون را جز اصول رجال نیاوردی؟ ابن ندیم یکی از فهرست نگاران معروف جهان اروپا و غیر اروپا از فهرست این مرد استفاده می کنن. و کان رجلا شیعیا، خیلی فهرست جامع، و کان وراقا، کتاب پروشم بود، از کتب آگاه بود. علت این که ما این را جزء مصادر نیاوردیم، این مخصوص کتب شیعه نیست. در سالی که مرحوم شیخ طوسی فوت کرد، متولد شده، این فوت کرده، خیلی قدیمیه، اما چون لا یختص به کتب شیعه، کتب مسلمین را دارد قاکمتن، حتی تمدنهای قبل از اسلام را هم نوشته، کتب یونانی ها، رومی ها، زرتشتی ها یک کتاب جامع جهانی نوشته است، ولذا این را جزء اصول رجاله شیعه ما نیاوردیم و الا این هم فهرست ارزنده است، خصوصا برای کسانی که بخوان درباره تمدن های بشری، علوم بشری، کتاب های بشری بحث کنن، فهرست ابن ندیم بهتر. خب آیا با قرن ششم رجال شیعه توقف پیدا کرد؟ نه، قرنهای بعد مشایخ رجالی کل علامه و ابن داوود پیدا شده که بحث آینده ما هفته آینده در رجال ابن داوود و رجال علامه میخواهیم بحث کنیم.